من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ قدس سره بعد از نقل کلام مسالک و اینکه کلام ایشون در غایت حسن و متانت است، اگر اجماعی بر خلافش نباشد، می‌فرماد ولی اجماع و لم یکن محققا علی وجه یوجب القطع، که اون روز عرض کردیم اصل چنین کلامی رو شهید در مسالک نداره. بعد می‌فرماد و لم یکن محققا علی وجه یوجب القطع الا ان المزنون قویا تحققه على عدم اللزوم مع عدم لفظ دال على انشاء التملیک. میگه اجماعی وجود نداره، محقق نی، ولی گمان قوی این است که لزوم نیاز به لفظ دارد، یعنی انشاء به لفظ. لزوم در بیع نیاز به انشاء به لفظ دارد، حالا لفظ عربی باشد یا فارسی یا غیر اونها. مزنون قویاً تحققه على عدم اللزوم، تحقق اجماع بر عدم اللزوم مع عدم لفظ دال على انشاء التملیک، سواء لم يوجد لفظ اصلا ام وجد ولكن لم ينشأ التملیک به، بل کان من جملت القرائن علا قصد تملیک به تقابض. اگر هم لفظ هست، لفظ جز مقاولات بوده، انشا با اون نشده، پس چه اصلا لفظی نباشد چه لفظی باشد و انشا با اون محقق نشده، ایشون فرماد مزنون قویاً اینه، اجماع داریم بر عدم لزوم. مجنون قویاً اجماع بر عدم لزومه. بعد می‌فرماد که وقد یظهر ذلک من غیر واحد من الاخبار، بلکه این معنا از غیر واحدی از روایات هم استفاده می‌شود. بل یظهر منها ان ایجاب البیع باللفظ، از اون روایات در میاد ایجاب بالبیع باللفظ دون مجرد تعاطی کان متعارفا بین اهل السوق و التجار، اینا اصلا انشاء با لفظ داشتن. بل یمکن دعو السیره على عدم الاکتفاء فی البیوع الخطیره التي يراد بها عدم الرجوع بمجرد الترازی، اونایی که نمیخوان رجوع کنن سیره است که در بیوع خطیره اکتفا نمیشود به غیر انشاء به لفظ. دعوای سیره بر عدم اکتفا در بیوع خطیره التي يراد بها عدم الرجوع بمجرد الترازی، صرف ترازی را کافی نمیدونن. نعم ربما یکتفون بالمصافقه فیقول البایع بارک الله لک او ما ادا هذا المعنى بالفارسیه، خدا خیر بده، خدا برکت بده، دستتو بذار تو دستش مثلا. نعم یکتفون بالتعاطیف المحقرات ولا یلتزمون بعدم جواز الرجوع فیها، در چیزهای کوچک تمعاتات را کافی میدونن، ملتزم نمیشوند به اینکه رجوع درشم جائز نی. بل ینکرون علی الممتنع عن الرجوع مع بقاء العینین، بلکه انکار میکنند بر ممتنع از رجوع با بقاء عینین، عینن اگر باشد بخواد رجوع نکنه مذمتش میکنند و انکار میکنند برش. نعم الاکتفاء فی اللزوم بمطلق الانشاء القولی غیر بعید للسیره ولغیر واحد من الاخبار کما سیجیع ان شاء الله تعالی فی شروط صیغه، مازویت نمیخواد، عربیت نمیخواد، اینا بعد بحثش میاد. این کلامی که شیخ اینجا دارد، عمده چیزی که در این کلمات هست استظهار از روایات، عمده از این فرمایشات شیخ که باید بهش توجه کرد استظهار ایشون از روایات که می‌فرماد از روایات برمیاد ایجاب بی باید با لفظ باشد و لزوم لفظ میخواد، بدون لفظ اصلا لزومی محقق نمیشود. فرمودن که بلی یظهر ذلک من غیر واحد من الاخبار، از غیر واحدی از اخبار برمیاد که لزوم لفظ میخواد. عمده چیزی که در این فرمایشات شیخ قدس سره الشریف باید روش عنایت بشه این استظهار از روایاته، الا بقیه وجوهی که ذکر فرمودن اشبه و شیئن به اعتبار، اینا اشبه شیئ است به اعتبار و اشبه شیئ است به اجتهاد در مقابل اطلاقات و عمومات لزوم. مثلا ایشون می‌فرماند مظنون قویاً اینه که اجماع داریم بر عدم لزوم مگر لفظی در کار باشد. خب این زن برای خود ایشون کافیه، برای دیگران که کفایت نمی کند اولا، و ثانیا بعد از آنی که ایشون از روایات چنین مطلبی رو استظهار می کنه این اجماع، اجماع تعبدی نمیتوند باشد، احتمال دارد مجمعین هم استناد فرموده باشند به همون روایاتی که ایشون ازش استظهار کرده، یا احتمال دارد استناد فرموده باشند به سیره‌ای که ایشون ادعا کرده. پس این که می‌فرماد مظنون قویاً وجود اجماعه، قطع نظر از این که این زن برای خود ایشون مفید است و چنین زنی و گمانی برای ماها نیست، قطع نظر از این، این اجماع چون در جایی است که استظهار از روایات هم موافقشه، سیره هم ادعا شده موافقه، شیخ بعد ادعا فرموده از روایات برمیاد استظهار می شود، سیره هم هستش، این اجماع اجماع تعبدینی، اجماع مع وجود استظهار از روایات و مع ادعاء سیره نمیتوند اجماع تعبدی باشد. عمده روایاته که این روایات یه مقداریش در خود عبارت شیخ بعد میاد، یه مقداریش هم در جای دیگر است که نظر شیخ به اونها بوده. یه سری از این روایات، از این روایات منها اونی که وارد شده در باب بیع مصحف، توائفی از اخبار میشه استظهار کرد، منها اونی که در باب بیع مصحف آمده، عدم جواز نهی از بیع مصحف، باب 31 از ابواب ما یکتسب به، یک باب 31 خبر عبدالرحمن ابن سیابه انا ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ان المصاحف لن تشترا فاذا اشتریت فقل انما اشتری من کل ورق و ما فیه من الادیم و حلیته و ما فیه من عمل یدکه به کذا و کذا، بگو اینجوری میخرم، بگو اشتری. روایت دوم این خبر سماعه است، دوی همین باب، قال انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن بیع المصاحف و شرائها فقال لا تشتر کتاب الله ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين و قل اشتری من که هازا به کذا و کذا، اشتری، بگو اشتری من کازا کذا و کذا. باز روایت عثمان ابن عیسی، مزمره عثمان ابن عیسی، سه همین باب، قال سألته عن بیع المصاحف و شرائها فقال لا تشتر کلام الله ولكن اشتر الحديد والجلود والدفتر و قل اشتری من که کذا و کذا. اینم باز یک روایت که این دسته از روایات یا روایت عبدالله سلیمان شش این باب. قال سألته عن شراء المصاحف فقال اذا اردت ان تشتري فقل اشتري منك ورقه وادیمه وعمل يدك كذا وكذا. این یک دسته از روایات که ممکنه نظر شیخ به اونها بوده. یه دسته دیگه از روایات این روایتیه که در باب بیع شی به مقدار جملت معلومه و متساویت الاجزا آمده. روایت برید ابن معاویه انا ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اشترا من رجل عشرت آلاف تن قصب فی انبار بعضه علی بعض. نیهایی که در یه جایی هست من اجمت واحده، از یک جا از یک جنگلم هست. والانبار فيه 30,000 تن. فقال البايع قد بعتك من هذا القصب 10,000 تن. فقال المشتري قد قبلت واشتريت ورزيت فاعطاه من ثمنه 1,000 درهم ووكل المشتري من يقبزه فأصبح وقد وقع النار في القصب فاحترق منه 20,000 تن وبقي 10,000 تن. یه روایت یک باب 19 ابواب عقد البيع. فقال ال10,000 تن التي بقيت هي للمشتري والعشرون التي احترقت من مال البايع. در این روایت هم دارد که فقال البایع قد بعت من هذا القصب 10,000 تن. فقال المشتری قد قبلت و اشتریت. میبینی در اینجا هم باز بحث لفظ مطرحه. باز روایات دیگری که بعد شیخ به اونها اشاره میکند، حالا من از خود عبارت شیخ بخونم، در یک صفحه بعد روایاتی که به شیخ بهش اشاره میکنه، یکی روایت یحیی بن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام. من نشونه گذاشته بودم نرسیدم یادداشت کنم توی، حالا بعد پیدا میکنم براتون. عن ابی عبدالله علیه السلام عن رجل قال لی اشتر لی هاز الصوب او هاز دابه و بعنیها ارابه کفیها کذا و کذا. در بیع مالیس عنده، بخر برا من اینقدر سود بد میدم. قال لا بأس بذالک اشترها ولا تواجبه البیع قبل ان تستوجبها. قبل از آنی که طلبی ایجاب کنی و از او بخری تو این کار رو نکن. در باب بیع مالیس عنده یا بیع عیینه است در ابواب عقد بی. بله. ولا تواجبه البی قبل ان تستوجبها او تشتریها. این یک روایت. ایشون میفرماد ظاهر ان المراد من مواجبت البی لیس مجرد اعطاء العین للمشتری و یشعره به ایضا روایت علا الوارده فی نسبت الربا الى اصل المال. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل يريد ان يبيع بيعا فيقول ابيعك ب11 يا 11. فقال لا باس انما هذه المراوزه. این سخن قبلیه. فاذا جمع البيع جعله جمله واحده فان ظاهره على ما فهمه بعض الشراح انه لا يكره ذلك في المقابله التي قبل العقد و انما یکره هین العقد. بنابراین اون روایت بالایی که میگفت و بعنی ها ارابه که کذا و کذا و لا تواجبه البیع اشترها و لا تواجب البیع قبل ان تستوجبها او تشتریها. بحث کلام در کاره، بحث ایجاب و اشترا در کاره. يسي يا ابن سنان لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تصاومه ثم تشتري له نهو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه من. اینا روایاتیه که ممکنه نظر شیخ قدس سره به این روایات باشد، چه اونایی که در باب بیع مصحف بود یا در باب بیع جملتن یه مقداری از شیعی بود که بقیهش مثل همه که عرض کردم، یا این روایاتی رو که شیخ بعد استظهار فرمودن. اینا احتمال داره نظر شیخ به این روایات باشد و ظاهرا غیر از اینم نی، یا همه این روایات نظر شیخ بوده یا اون دسته اول یا این دسته دوم. لکن عدم اشعار این روایات فضلن از دلالتش واضح است و محتاج به بیان نی. روایات بیع مصحف ناظر به اینه که وقتی میخوای بخری چیا بخر؟ جلدو بخر، آهنشو بخر، خود آیات و کلام الله رو نخر. اصلا ربطی به صیغه و ایجاب و قبول ندارد. اونا در مقام بیان این است که هنگام خرید جلد و حدید رو بخر، آیات منزله رو نخر. قل اشتری من کل حدید نه رو قلش هم عنایت است، مقام بیان اون نی. مقام بیان این است که چی مورد معامله باید قرار بگیرد در بیع مصحف. یا در همون روایت که در باب قصب بود، در این روایت که دارد که فقال البایع قد قصب بعتک من هذا القصب 10,000 تن، فقال المشتری قد قبلت و اشتریت و رضیت و وکل المشتری من یفعس و وقد وقع النار فقال العشرت آلاف تن. این راوی داره میپرسد که من اینجوری میگم چون اونجا که باب معاتات راه نداشته، قصبها تو انبار بوده، پرسیده اگه 10,000 تنشو فروخ 30,000 تن بود بعد آتش گرفت چه؟ سوال از این است که یه مقداری از این قصبها که بعضش فروخته شده بعضش باقیه اگه آتش گرفت از کیسه کی رفته؟ بس از ضرر و زیان و زمان قصبی است که سوخته شده، کاری به بحث صیغه ندارد. و اینی هم که راوی میگد قد بعتو، برای اینکه اونجا جا معاتاد نبوده، ما که نمیخواییم بگیم بیع به صیغه درست نی، چون جنسا تو انبار بوده، میگه 10,000 تنشو به فروختم، این ربطی به اون ندارد. پس روایت در مقام سؤال از زمان و توجه ضرر است در مورد سؤال. و اینیم که سائل میگد قد بعتو و با صیغه میگه معامله محقق شد، چون جای معاتاد نبوده، نیاره که نمیشده بیاره بیریزد و مثل جعل و سمن فی کوز الحمامی بشد، که اونجور که نمیشده باشه. این بر میگرده به اینکه سمن را همون جا بوده دارد، قصب اونجا بوده داره میفروشه. هازا کلو، من که اصلا قد بعتو که در کلام سائله، در کلام امام که نی، سائل داره اینجوری میگد. ببینید میگد که فقال البایع قد بعتو که من هازا القصب 10,000 تن، فقال المشتری قد قبلت و اشتریت و رضیت و فعتاه. اینجور آتش اومد، اومد فقال، یعنی قال المعصوم، قال امام صادق صلوات الله و سلام علیه، العشرت و آلاف تن التي بقیت هي للمشتری و العشرون التي احترقت من مال البایع. توی سؤال سائل بیع به صیغه آمده، اصلا توی کلام معصوم بیع به صیغه نیست. اینم مال این روایت. اما اون روایات که میگد ان ابی عبدالله علیه السلام، که بعد هم میاد ان رجل قال لی اشتری بیع ما لیس عنده اشتر لی هاز الصوب هاز الدابه بیعنی ها ارابه و کفی ها کذا و کذا، میگه برای من بخر، من اینقدر سود بد میدم. قال لا بأس بذلک اشترها ولا تواجبه البیع قبل ان تستوجبها، لا تو واجب البی معناش این نی یعنی صیغه نخون، ایجاب بی نکن، بی رو لازمش نکن، یعنی نفروش بش. لا تو واجب البی یعنی لا تلزم البی، مقابل مانعی ندارد، اما خلاصه تموم نکن قصه را. لا تو واجب البی را اینجور خیال کرده شیخ اعظم، مثلا فرض کنید، حالا این شاید خلاف مقام شیخ باشد، حالا کسی دیگه اگه گفته بود که لا تو واجب البی یعنی لا تجر صیغه، چون ایجاب به مثلا به لفظه، نه، لا تو واجب البی یعنی لا تلزم البی علی نفسک، بی رو بر خودت لازم نکن، مقابل مانعی ندارد، اما کار رو یه سره نکن. لا تو واجب البی معنی لا تلزم البی، چه ربطی به باب صیغه دارد که حالا تو صیغه شو بخون یا صیغه شو نخون؟ پس این روایات دسته سوم هم دلالتی نه اشعار ندارد، فضلا از این که دلالت داشته باشد. بله، یه روایت دیگه هم هست که اونو خود شیخ درش بحث خواهد کرد، و اون اینه که بگیم انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، او یه چنین چیزی رو میفهمونه که اون بحثش بعد خواهد آمد. پس عمده فرمایشات شیخ که باید مورد توجه قرار بگیرد این روایات است که مرحوم عثمان کاظم به روایاتش اشاره کرده، مرحوم ممقانی هم به روایاتش اشاره کرده، بنده اون روایاتش رو نقده، اصلا ربطی به بحث صیغه و انشاء به صیغه ندارد. بعد میفرماد که حالا بر اصل ایجابش این روایات دلالت نداشت، فضلا از اینکه متعارفه بین اهل سوق و تجار این بوده صیغه میخوندن، این روایاتش دلالتی نداشت متعارف بوده. اگر میبینید در روایات بیع التن من القصب سائل میگد قال بعتک قد بعتک عشرت آلاف تن من القصب، این از باب اینکه معاتاد راه نداشته، نه اینکه حالا اونجا تو بازار یه صیغه خونی هم راه انداخته بودن که حالا هر بازاری هم باید صیغه بلد باشد و صیغه رو بخوند، این اصلا بر اعتبار صیغه دلالت ندارد، چه برسد در اینکه صیغه رو هم باید متعارف بوده. این از این باب بوده که معاتاد راه نداشته و با بیع به صیغه اومده انجام گرفته. بعد می فرماد نعم یکتفون به تعاطی فی المحقرات و لا یلتزمون به عدم جواز رجوع فیها بل ینکرون علی الممتنع عن الرجوع علی بقاء العینین. این هم کما ترا، اگر قبول فرموده شیخ قدس سره که در محقرات معامله معاتاتی می کنن، یه دونه نون خواسته بگیره پول گذاشته نونو برداشته رفته، سبزی خواسته بگیره اون وقت حالا سبزی جز محقرات بوده، حالا که البته سبزی حسابی قیمتش بالاست، حالا سبزی حالا شاید به نسبت چیزهای دیگه جز محقرات بوده، سبزی خواسته بگیرد، خب این سبزی که خواسته بگیرد این جز محقرات، یه ورق کاغذ، یه نمیدونم نوشابه، یه روزنامه، پول گذاشته جنسو برداشته رفته دیگه. اینی که شیخ میفرماد معاتات انجام گرفته و بعد اگر بخواد یکی رجوع کنه یمکرون علی کما ترا، بیه که تموم شد دیگه رجوع معنا ندارد که، خریدی و رفتی، سبزی رو گرفتی رفتی، حالا برگشتی میخوای پس بدی، میگیم چرا میخوای پس بدی؟ میگه چون بیع به صیغه نبوده پس حق دارم پس بدم. کلما تحقق البی ینکرون العقلاء الرجوع، بلکه به قول مرحوم ناینی قدس سره کلما تحقق المعامله والعقد ینکرون العقلاء الرجوع، غیر از معاملات اذنیه. در معاملات اذنیه خب بله، من اجازه داده بودم، عاریه داده بودم، حالا نه، تا حالا میخواستم باشه، حالا نمیخوام باشه دیگه، معامله اذنیه بوده. اما در اونجایی که عقد و قرار داد بسته شد، عقلا انکار میکنن رجوع در عقد و قرار داد را، یک ساعت نشستیم مقابله کردیم، قرارداد نوشتیم، با هم صحبت کردیم، عقدی تمام شده، صلح، اجاره، بیع، مساقات، جعاله، حالا یه دفعه آقا وسط کار دنجش گرفته که نه من نمیخوام، من نمی کنم این کار را. بره در معاملات اذنیه مانعی نداره. یه کسی آمده گفته که خرجتو میدم بریم مکه، این راه افتاد، وسط راه که رسید گفت من خرجتو نمیدم. خب این که قرار دادی نبوده که، یه چیز اون گفته بوده دلش خوش باشه، یه چیزی این گفته بوده دلش خوش باشه، گفت خرجتو میدیم بریم مکه. بردسش تا مدینه، اونجا که رسید گفت نه از این به بعد دیگه پولم تموم شده، خرجتو نمیدم. این از نظر معاملات اذنیه رجوع مانعی ندارد. بله از نظر لا ضرر و لا حرج مشکل دارد، و یا برگردد به اینکه تو ملتزم شده ای، التزام بشه، التزام به چی؟ التزام بشه، التزام به لحاظ. من تا حالا یه نفر را عمامه سرش نگذاشتم، برای اینکه عمامه گذاری یعنی بعدشون باید مواظب باشی، بعدشون باید بدونی کم پول که شد، کم خرجی که شد، منبرش که نگرفت، کارش که نگرفت، شانس آخوندیش که نیومد، جایی تو پستای مملکتی جا گیرش نیومد، خب باید بتونی یه جوری تأمینش کنی. یه نفرم نگفتم بیا طلبه بشد، برای اینکه التزام بشه، التزام به لوازم میشه. من خیلی این اصل رو روش تکیه میکنم، و اگر همه شما هم روش تکیه کنید گرفت، مثلا کلنگ بزن، من اینجا کلنگ برای جایی نمیزنم، کلنگ زدن یعنی التزام بشه، التزام به لوازم میشه. اگر بخوای کلنگ زنی کنی فردا لوازمم دارد، فردا باید مخارج رو هم بدی. یک کسی شبیه این رو از امام سلام الله علیه نقل کرد، من دقیقش رو نمیدونم میگم شبیهش، گفت بعضی ها میومدن میخواستن پلو امام سلام الله علیه مسلمون بشن، امام فرمود که نه نمیخواد بیا پلو من مسلمون بشن. بعد او میگفت من از حرفای امام استشمام کردن که حالا که اومد مسلمون شد، بعد خب از زندگیش که بد شد میخواد بیاد سراغ امام، بگه خب من مسلمون شدم پس بیا به من کمک کن و پول بده به من. امام قبول نمیکرد مسلمون شدن یه نفر را، او تحلیلش این بود. حالا من تحلیل دیگه دارم، من معتقد یه مبنای دیگه دارم، فکرم اینه که امام یه نظر دیگه داشته. خود ما یه روز یک کسی آمده بود، سه نفر آمده بودن، البته او کلک بود، اینا آمده بودن و یه کسی رو آورده بودن مسلمونش کنن. ها گفت میخوایم مسلمونش کنیم، گفتن خب برید هر جا میخواید صیغه اسلامش رو بخونه، گفتن نه آوردیم پلو شما مسلمونش کنیم، و گرفت شما شهادت اینو، گفتم شهادتی که داعی داریم من بخونم، واقعا من دیدم چرا بین انبیا جرجیز، به قول آخوند کاشی هر کی کله قندشو میخوره بره، هر کی مرجع رسمیشه بره، فرض کنیم مثلا یا آخوند محله یا یه کاره یه بره، من چی کارم؟ آجلوی ما میگفت خدا رحمت کنه، میگفت این استفتاح که میاد بگید هر جو وجوهاتتون میدید استفتاحاتتون بفرستید همونجا. حالا به هر حال این گفت اصرار، گفتم آقا من نمیتونم، من نکردم این کارا را. بعد گفت که آقا خب ما میخواییم مسلمونش کنیم، این که مسلمون شد قوم و خویشاش کمکی بهش نمی کنن، ما میخواییم پلو شما مسلمون بشه که شما برای اوائل زندگیش یک کمکی بهش بکنید، و بعد که زندگیش را گداخت پس از اول بگو که این نمیخواییم اینو مسلمونش کنیم، اومدیم از تو چیزی بگیریم، منم که دوزاری رو تو هوا میزنم، من که علکی پول نمیدم، بودم پاشید راتونه بکشید بریم، اشتباه بیچاره رو بیاری مسلمونش کنی، یه فقیر رو بدبختش کنی بندازیش کنار، خب بذار اونجا داره طبق عقیده خودش. بله اگه میتونی ادارش کنی بله، ولی قاصر مسیحیت رو درست میدونه، معذور هست، بهش بگو گناه نکن، خلاف نکن، نبیای مسلمونش کنی بعد بیچاره قوم خویشاش دیگه ارث بش ندن، را خونه بش ندن، وقتی اومد در خونه آقا، آقا را بش ندن، این که نمیشه که گفت نه روی در وطن دارم نه در غربت دلم شاده. شبیهش در اصفهان بود، شبیه این قضیه اصفهان، یه کسی بود بعضی از آشنا میشناختندش، این طلبه بود، بعد اینا گفتن که شبهه شده بود که این شاید زن باشه، هیچ بردن این را عمل جراحی کردند و زن بود و دختر بود، بعد را افتادن جهیزیه براش درست کنن، این ور سراغ ما هم آمده بود و گفتم کی گفته بود اینو شما برید بیمارستان که حالا دنبال جهیزیش باشید، حالا جهیزیش هم درست کردی، شوهرش اول پیدا کن حالا جهیزیش بده. که خب اینکه 20 سال 30 سال از عمرش گذشته تو مدرسه بوده، حالا کی میاد دیگه با این ازدواج؟ اینا اشتباهات ما هست که متاسفانه خیلی هم زیاد. حالا منم اشتباه کردم گفتم، چون به هر حال شاید بعضی از شما، حالا تو شماها میکشه، اما برای دیگران نقل نکنی، چون برای دیگران نقل کنی مخشون نمیکشه، میگه فلانی گفت مسیحی‌ها رو مسلمون نکنید، دخترها رو مردا رو زن نکنید. خب حالا برای کسانی که نمیکشه نگید، منع کنید حکمت را از غیر اهلش، روایات همینو میگه، حکمت را از غیر اهلش منع کن، نقل نکنی، خواستید از خودتون بگید، از من نقل نکنی، چون شاید طرف کشش نداشته باشه. فردا ما که خلاصه هزار تا پرونده اینجوری داریم، بی که محقق شد عقلا دیگه انکار نمی کنن. بعضی آمدن گفت، بعد میفرماد سیره داریم، بعضی آمدن گفتن آقا اینی که فقها کتاب سیق العقود نوشتن، من دو سه تاشو دارم، دو سه تا کتاب سیق العقود دارم، اینی که فقها سیق العقود نوشتن و این دلیل بر اینه که پس در عقود معاتات کفایت، حداقل در لزومش کفایت نمیکنه. چی میخواد؟ لفظ میخواد. ولا سیق العقود چرا نوشتن عقلا؟ یه سیاق العقود یا آقای زنجانی نوشته، من دارم سیاق العقود مرحوم فشارک اصفهانی رو دارم، یکی هم ظاهرا مال محقق ثانی. خب چرا اگه اینا نوشتن دلیل؟ خب این جوابش واضحه که اونا برای عقود جایزم نوشتن صیغه را، و ظاهرا سیاق العقود که نوشته شده برای اینی که اگر تو میخوای صیغه صریحی بگی، صیغه روشنی بگی یا مجازی بگی که بهش اکتفا میشه، اینا درسته. در مقام بیان این است که الفاظ صریحه یا الفاظ مجازیهی که میتونه در صیغه ازش استفاده بشه ایناست، نه اینکه در لزوم عقود چی میخواد؟ در لزوم عقود صیغه میخواد. شاهدشیم این که اینا برای عقود جایزه هم نوشتن. اگه بگی آقا در امور خطیره، مگه تو خودت یادت نی که میومدن پلو بابات خدا بیامرز صیغه شو بخوند، صیغه به بیت و آزا و آزا صالت و آزا، مرحوم والد ما مرتب میخون، خب میرفتن در امور خطیره صیغه میخوندن. خب اولا نقض داره که در امور خطیره مینوشتنده، پنج سیر ماس رو نمی نوشتن، اما هزار متر زمین زراعتی میخواست بخره می نوشتن. پس بگید قباله هم یکی از قیود لزومه، این نقض. و ثانیاً حلش به این بوده که اونجا منضبط بشود، برای اینکه با الفاظ معاملات خطیره منضبط می شد. فردا اون نگه 900 متر بوده، میرفتن اونجا که اون آقا که می خونه بعدم بنویسد، یه انضباطی درش باشه، یه نظمی درش باشه. والا این بازار مسلمین است و بازار بین الملل است که اصلا صیغه درش نیست. حالا بازاری اصلا صیغه هم بلد نیست چیه. حالا ممکنه بعضی از روحانیون صیغه را بلد باشن، اما اونا صیغه یعنی صیغه بیع، نه صیغه دیگه، به صیغه بیع رو اونا بلد نیست. شما رو از متدینای بازار بپرس، بگو آقا سل که میخوای بکنی چه جوری، بی که میخوای، میگه بابا پارچه رو ور میداره میره، جنس بهش میدم میره. و اینا دیگه شبیه اعتبار این حرفایی که شیخ قدس سر رو فرموده، عمده اون روایات بود که عرض کردم روایات هم اشعاری ندارد. و بلکه اگه یادتون باشه قبلا هم عرض کردیم، اصلا بیعهای اولیه بشر بیع بدون صیغه بوده، کما اینکه بیعهای اولیه بدون سمن رائج بوده، کالا به کالا بوده. اون یکی خرما داشت، اون یکی عدس داشت، خرما میداد عدس میگیره، لوبیا میداد نمیدونم گوش میگیره. بیوع بین رائج بشر هم معاتات بوده، حماما هم معاتات بوده، الانش هم حماما معاتاته، نمیدونم جعل و سمن فی کوز الحمامی، اصلا حماما اینجور نبوده که حالا یه صیغه بخونن برای جعل و سمن فی کوز الحمامی، نه، سمن رو میذاشت تو کوز حمامی و میرفت دنبال کارش. اصلا این حرفا مطرحنی، سیره از حالا تا زمان معصوم سلام الله علیه همین بوده. حتی یادتونه شیخ میگه این سیره بی مبالات هاست که ما اونجا اشکال کردیم، مثلا خود شیخ هر وقت میخواست جنس بخره میگو وایسا وایسا، تو بگو بیع تو، من بگم چی؟ اشتره تو. این تمام کلام تا اینجا بس، فردا بس از حدیث انما یحلل الکرام و یحرم الکلام.